جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه ایران در دیدار با دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مبادله سوخت هسته‌ای گفتگو کرد. هیلاری کلینتون درباره برنامه هسته‌ای ایران با وزیر خارجه روسیه گفتگو کرد. و امیر حسین موسوی میگوید که حکومت در صدد از بین بردن تمام تشکل هاست. هفته بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ از شما دعوت میکنم در روزهای آغازین اردیبهشت نیم ساعت با مجله بامدادی رادیو فردا همراه باشید. دوشنبه 6 اردیبهشت 89، 26 آوریل 2010. در مجله بامدادی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع میکنیم. همکارم کیان معنوی.
با درود فراوان. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرد. رسانه ها در ایران موضوع این دیدار را پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای عنوان کردند که می تواند به تسهیل مذاکرات تهران با غرب کمک کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره برنامه هسته ایران گفتگو کرد. به گفته وزارت خارجه روسیه، خانم کلینتون و آقای لاوروف در مذاکرات خود گام‌های مشترک بعدی در مورد ایران را بررسی کردند. بر اساس این گزارش مکالمه تلفنی دو وزیر خارجه به درخواست هیلاری کلینتون صورت گرفت. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در یک سخنرانی انتقادهای خود از وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران را تکرار کرد. به گزارش سایت کلمه، آقای موسوی با اشاره به فاصله گرفتن حکومت از مردم گفت به نام اسلام جلوی فعالیت احزاب را می‌گیرند و رسانه‌ها را توقیف می‌کنند و افسود می‌خواهند تمام تشکل‌ها را از بین ببرند. میرحسین موسوی خواستار آن شد که در شرایط نبود رسانه آزاد دامنه آگاهی از طریق هیئت‌ها و خانواده‌ها به کشاورزان، صنعتگران، کارگران و معلمان گسترش یابد. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز یکشنبه با تاکید بر اجرای طرح حجاب و عفاف اعلام کرد که این طرح با جدیت بیشتری در سال جاری پیگیری می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر کشور با اشاره به آنچه وجود ناهنجاری‌ها در مهد کودکان آمد گفت برای مهد کودک‌ها با همکاری بهزیستی و آموزش پرورش برنامه جامعی داریم و ابراز امیدواری کرد که با آموزش مربیان و آموزش بازی‌های مناسب به کودکان فرهنگ اسلامی در مهد کودک‌ها برقرار شود. پرواز تجاری میان بغداد و لندن روز یکشنبه پس از 20 سال کار خود را از سر گرفت. به گفته رئیس هواپیمایی کشور عراق، نخستین پرواز با 30 مسافر عراقی و خارجی و از جمله با حضور وزیر حمل و نقل و رئیس خطوط هوایی عراق انجام گرفت. و اینکه رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای و نخست وزیر هند منموهن سینگ امروز دوشنبه قرار است در دهلی نو دیدار و گفتگو کنند. بنابر گزارش‌ها دو طرف در این دیدار بر سر روابط بین دو کشور به عنوان عاملی کلیدی در برقراری ثبات در منطقه با یکدیگر گفتگو می‌کنند.
کیان معنوی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ باید دامنه آگاهی را به روستاییان و کشاورزان و صنعتگران و کارگران بکشانیم و به آنها بگوییم این زندگی شایسته شما نیست. این را میرحسین موسوی میگوید. نگاهی خواهیم انداخت به تازه ترین سخنرانی او. گزارشی هم داریم درباره دستاورد سفر محمود احمدی نژاد به دو کشور آفریقایی، زیمبابوه و اوگاندا. و گزارشی دیگر درباره یک سفر دیگر. کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد سال آینده به ایران سفر می کند. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها از جمله تغییرات در کادر مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و چهار دقیقه و 50 ثانیه در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله بامدادی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با نگاهی به تازه‌ترین سخنرانی میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت در ایران. همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به گزیده‌ای از تازه‌ترین گفته‌های میرحسین موسوی.
بر پایه گزارش سایت اینترنتی کلمه، میرحسین موسوی روز یکشنبه در سخنانی بر اهمیت تلاش فعالان جنبش سبز برای برقراری ارتباط با اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران، کشاورزان و روستاییان و یافتن راه حل‌های دیگر تاکید کرد. آقای موسوی که در جمع شماری از ایثارگران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سخن می گفت، با اشاره به جلوگیری از فعالیت رسانه‌های متعلق به اصلاح طلبان و معترضان توسط حکومت جمهوری اسلامی اظهار داشت باید روش‌های من را بروزتر کنیم. حالا که روزنامه نداریم باید راه‌های تازه‌ای پیدا کنیم. و افزود ضمن آن که دنبال روزنامه هستیم تا از طریق قانونی رسانه داشته باشیم، اما از طریق رسانه‌های مجازی که یقیناً جزء حقوق ماست به گفته وی، از طریق هیئت‌ها، از طریق خانواده‌ها و سینه به سینه باید اطلاع رسانی کنیم. آقای موسوی با بیان اینکه میزان حضور مردم در تجمع‌ها معیار درستی برای سنجیدن جایگاه جنبش سبز نیست، اظهار داشت ما نباید بگوییم که خیابان‌ها زمانی از جمعیت زیاد و در زمانی کم بود و بر این اساس بسنجیم که جنبش سبز در کدام نقطه ایستاده است. میرحسین موسوی همچنین دلیل حساسیت جریان حاکم نسبت به رسانه‌ها را ترس از اطلاع رسانی آنها دانسته و گفت باید آگاهی را گسترش دهیم و باید دامنه آگاهی را به روستاییان، کشاورزان، صنعتگران، کارگران و معلمان بکشانیم و با آنها بگوییم که این زندگی شایسته شما نیست. شما حق دارید که یک نماینده بفرستید، شما حق دارید که صنعت مستقل داشته باشید، اقتصاد ملی خوبی داشته باشید، از چنین حقوقی برخوردارید، شما حق دارید در جامعه صحبت و نظر خودتان را اعلام بکنید و به نظر شما باید اهمیت داده شود. میرحسین موسوی با اشاره به برخورد حکومت با رسانه‌ها و گروه‌های اصلاح طلب گفت وقتی حکومت می‌آید روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها، هیئت‌ها و احزاب را می‌بندد و حتی یک کانال نمی‌توانیم داشته باشیم و یا یک مناظره نمی‌توانیم انجام بدهیم، در چنین حالتی است که صدای بیگانه در کشور بزرگ می‌شود. میرحسین موسوی با بیان این که بسیاری از رفتارهای حاکمیت با اسلام سازگار نیست ادامه داد اسلام کسی را نمی زند، کسی را نمی گیرد، تهمت نمی زند، کسی را در زندان نگه نمی دارد و محدودیت ایجاد نمی کند. اسلام یقیناً مدافع نیرومند اقتصاد ملی و عظمت و استقلال کشور است. این وظیفه فوق‌العاده مهمی است که به گفته وی در رفتار و کردارمان نشان دهیم که این اسلام مدافع استقلال ماست و حاضر نیست که یک ذره از استقلال ما از دست برود. منتها وی افزود ما که در حکومت نیستیم و در کنار حکومتیم. آقای موسوی با متهم کردن دولت محمود احمدی نژاد به دنبال کردن برداشت‌های شخصی و فرقه‌ای خود از دین گفت دولت برداشت‌های شخصی و فرقه‌ای را به دین وصل می‌کند و اگر به این موضوع ناکارآمدی هم اضافه شود آن وقت هر نوع مشکلی به اسلام نسبت داده خواهد شد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت هم 7:09 بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله بامدادی پی می گیریم. دو روز پس از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشور آفریقایی اوگاندا، دولت اوگاندا که یکی از 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است، اعلام کرده که در مورد تحریم های جدید شورای امنیت علیه ایران هنوز تصمیمی نگرفته. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
با نزدیک شدن تصمیم قدرت‌های غربی برای طرح چهارمین قطعنامه تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی با نگرانی دست به فعالیت‌های گسترده‌ای زدند تا در صورت امکان از صدور چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت جلوگیری کنند. علاوه بر سفرهای منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد، رئیس جمهور اسلامی نیز در اواخر هفته گذشته به زیمبابوه و اوگاندا سفر کرد و با رئیسان جمهوری این دو کشور آفریقایی گفتگوهای انجام داد. در گزارش‌های مربوط به این دو سفر، دو گزارش توجه محافل سیاسی و مطبوعاتی را به خود معطوف داشت. CNN شبکه خبری آمریکا در مورد سفر احمدی نژاد به اوگاندا روز یکشنبه گزارش داد که به گفته رئیس جمهور این کشور آفریقایی که عضو غیر دائمی شورای امنیت است، هنوز تصمیمی در پشتیبانی یا مخالفت با تحریم‌های جدید علیه دولت ایران اتخاذ نکرده است. یوئری موسوینی رئیس جمهور اوگاندا در انتبه پایتخت این کشور گفت که هیچ گونه اطلاعی از طرح پیشنهادی تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ندارد و در این زمینه با دولت آمریکا گفتگو خواهد کرد. وی افزود که اخیراً با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و نیز با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتگوهایی در این رابطه انجام داده است. اوگاندا خود را سخنگوی سازمان کشورهای آفریقایی در شورای امنیت می‌داند. رئیس جمهور این کشور دو سال پیش از ایران دیدن کرد و از جمهوری اسلامی خواست که در اوگاندا پالایشگاه نفت بسازد. احمدی نژاد در دیدار از انتبه قول داده است که ایران در پروژه‌های خانه‌سازی و ایجاد کارخانه مونتاژ تراکتور در اوگاندا فعالیت خواهد کرد. رئیس جمهور اسلامی پیش از اوگاندا یک دیدار دو روزه از زیمبابوه داشت و به نوشته روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، دولت ایران قراردادی برای استخراج و واردات اورانیوم از زیمبابوه با دولت این کشور امضا کرده است. به نوشته دیلی تلگراف، این قرارداد که کارهای مقدماتی آن در سال 2007 میلادی آغاز شد، ماه گذشته در جریان سفر یکی از نزدیکان رابرت موگابه رئیس جمهور اوگاندا به تهران امضا شده و یک منبع دولت اوگاندا و نیز سفارت ایران در حراره پایتخت زیمبابوه نیز ضمن تایید این خبر گفتند که پس از مذاکراتی طولانی دولت ایران طبق قراردادی اجازه یافته است که در اوگاندا به استخراج اورانیوم و سایر مواد معدنی بپردازد. بیشترین ذخیره اورانیوم وارداتی ایران در دهه 50 خورشیدی پیش از استقرار جمهوری اسلامی از آفریقای جنوبی تهیه و تأمین شده بود. روزنامه سندی تلگراف چاپ لندن نیز در شماره روز یکشنبه گزارش داده که این ذخایر اکنون رو به اتمام است و قرارداد با زیمبابوه در یک زمان حساس حاصل شده است. کمیته تحریم‌های سازمان ملل نیز اعلام داشت که این قرارداد در صورت تایید رسمی دو دولت ناقض قطعنامه 1737 شورای امنیت و مورد تعقیب خواهد بود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما از سفر محمود احمدی نژاد به اوگاندا و تبعات اون که بگذریم به یک سفر دیگر بپردازیم. روز گذشته منوچهر متکی وزیر خارجه ایران هم برای دیداری کوتاه عازم اتریش شد که در اونجا هم با وزیر خارجه اتریش دیدار کرد و هم دیداری کوتاه با یوکیا آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشت. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام امیریان.
در پی دیدار منوچهر متکی وزیر خارجه ایران با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین، وی با میشائل اشپیندلگر وزیر خارجه اتریش هم ملاقات و گفتگو کرد. این دو سیاستمدار سپس در یک نشست خبری به شمی از مواردی که در مذاکراتشان مطرح شده بود اشاره کردند. آقای اشپیندلگر در سر سخن به تفاوت دیدگاه‌های خود با میهمانش نسبت به برخی از مسائل دو جانبه و جهانی پرداخت و گفت دیدار منوچهر متکی از اتریش به تقاضای طرف ایرانی صورت گرفته و در این ملاقات بر انتظارهای جامعه جهانی از ایران مکس بیشتری شده، زیرا جامعه جهانی خواهان تغییر روش آشکار ایران هم در قبال برنامه اتمیان کشور است و هم در برابر مسئله حقوق بشر. سوای این، ما خواستار آنیم که ایران تضمین دهد برنامه اتمیش رو به سوی هدفهای انسانی دارد. از این رو این به عهده ایران است که دست به اعتماد سازی زند. میشائیل اشپیندلگر وزیر خارجه اتریش آنگاه اضافه کرد برای وزیر خارجه ایران روشن ساخته است که قطار در سمت و سوی تحریم ها حرکت می کند و برای جلوگیری از حرکت این قطار ایران باید همکاری کند. دستگاه رهبری ایران به گفته وی در ماهای اخیر سلسله اقدام های انجام داده که نگرانی جامعه جهانی را پررنگ تر کرده است. وزیر خارجه اتریش با این حال نگفت که این اقدام ها چه بوده و سپس اضافه کرد درباره پیشنهاد تازه از ایران هم در این دیدار سخن به میان آمد، ولی وی در این نشست خبری در شهر وین به جزئیات بیشتری اشاره نکرد و تنها به این بسنده کرد که هنوز زود است این پیشنهاد ارزیابی شود. سپس از ایران خواست که بار دیگر بر سر میز مذاکرات اتمی با کشورهای 5 به علاوه 1 بازگردد. میشائل اشپیندلگر در ادامه سخنان خود یادآور شد که ایران باید بداند جامعه جهانی از آن کشور عمل می‌خواهد نه حرف. وزیر خارجه اتریش بار دیگر نسبت به وضع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و همزمان از آن کشور خواست سکوهنورد آمریکایی که حدود 9 ماه است در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند فوراً آزاد شوند. وی همچنین سخنان ضد اسرائیلی مقام‌های ایرانی را غیر قابل پذیرش خواند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران هم در این نشست خبری در شهر وین بدون آنکه به جزئیات بپردازد از آمادگی کشورش در پذیرش پیشنهاد تبادل اورانیوم که از جانب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده سخن گفت و سپس اعمال احتمالی تحریم‌های تازه علیه ایران را ناعادلانه خواند. در این نشست خبری منوچهر متکی از دادن پاسخ به پرسش یک خبرنگار اسرائیلی که پرسید هولوکاست را چگونه ارزیابی می‌کند شانه خالی کرد و همین امر سبب شد که لحظاتی سکوت در این کنفرانس خبری حاکم شود. وزیر خارجه ایران پیش از دیدار و گفتگو با وزیر خارجه اتریش با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرده بود. بحث محوری این مذاکرات 2 ساعته بر تبادل اورانیوم، پیشنهادی که آژانس در ماه اکتبر سال گذشته به ایران ارائه کرد، دور می‌زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:16 بامداد. گزارش ها رو در مجله بامدادی همچنان پی میگیریم. ناوی پیلای کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز اعلام کرد قصد دارد در سال آینده میلادی دیداری از ایران داشته باشد. کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این از سرکوب خشونتبار معترضان در ایران ابراز نگرانی کرده بود. همکارم مانیا منصور و جزئیاتی بیشتر.
تصمیم کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد به دیدار از ایران در حالی است که او در اسفند ماه سال 88 به هنگام ارائه گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اظهار کرده بود که با مقام‌های ایرانی درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. در آن زمان خانم پیلای با ابراز نگرانی عمیق نسبت به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفته بود خواستار بازدید نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران است. اکنون خانم پیلای به خبرگزاری رویترز گفته است پس از گفتگو با مقام‌های ایرانی در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به او پیشنهاد شده که از ایران دیدار کند. خانم پیلای که پیشتر به عنوان قاضی در دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل متحد فعالیت می‌کرد، در ادامه افزود سال آینده میلادی به طور رسمی از ایران دیدار خواهد کرد. پیش از این فعالان حقوق بشر در ایران از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از سازمان ملل متحد خواسته بودند برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و سرکوب خونین معترضان به نتایج انتخابات بازرسان خود را به ایران اعزام کند. پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه 88، موج گسترده ای از اعتراض ها نسبت به نتایج اعلام شده که محمود احمدی نژاد را برنده انتخابات معرفی می کرد، ایران را فرا گرفت. در ماه‌های پس از انتخابات، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با سرکوب شدید تظاهرات معترضان، ده ها تن از آنها را کشته و شمار زیادی را نیز بازداشت کردند که بر اساس گزارش‌های رسمی، دست کم 3 تن از بازداشت شدگان بر اثر شکنجه در بازداشتگاه‌ها جان خود را از دست دادند. این در حالی است که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و برادر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که چندی پیش برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر کرده بود با انکار سرکوب معترضان به نتایج انتخابات گفته بود 2 نفر اعدام شده پیش از انتخابات بازداشت شده بودند. محمد جواد لاریجانی همچنین با درخواست برخی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اعزام بازرس ویژه تحقیق درباره شکنجه در ایران مخالفت کرده و گفته بود به دلیل منع شکنجه در قانون اساسی ایران نیازی به اعزام گزارشگر ویژه شکنجه نیست. در همین حال در شرایطی که انصراف ایران از نامزدی برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه خبر صرف نظر کردن ایران از عضویت در این شورای بین‌المللی را تایید کرد. پیش از این چهره‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر در ایران در ماه‌های اخیر برای جلوگیری از ورود احتمالی ایران به شورای حقوق بشر فعالیت زیادی کرده بودند.
بعد از شنیدن گزارش همکارم مانیا منصور درباره سفر کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل به ایران که در سال آینده میلادی انجام خواهد شد، سری بزنیم به موضوعات داخل ایران. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته اساسنامه تازه دانشگاه آزاد را برای اجرا ابلاغ کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به مواضع دولت محمود احمدی نژاد در گزارشی ابراز امیدواری کرده که با ابلاغ شدن اساسنامه تازه هرچه زودتر رئیس جدید دانشگاه آزاد هم مشخص بشه. در همین باره همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش در پاریس، و از او پرسیده اجرایی شدن اساسنامه تازه دانشگاه آزاد با ابلاغ رئیس جمهوری اسلامی چه سمت و سوی را برای آینده این دانشگاه ترسیم میکنه. سعید پیوندی:
ابلاغ این اساسنامه به دانشگاه آزاد در حقیقت پایان دوره است که کشمکش و درگیری بین دولت و دانشگاه آزاد هست و این ابلاغ نشون میده که بالاخره بر سر یک متن به توافق رسیده شده و این متن هم باید اجرا بشه. این به این معناست همزمان که برای اولین بار دانشگاه آزاد تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت در حقیقت کار خواهد کرد. به هر حال یک گام مهمی در حیات دانشگاه آزاد به شمار میره.
آقای پیوندی، پیش از این زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل نمی کرده دانشگاه آزاد؟
به دانشگاه آزاد بعد از انقلاب فرهنگی 59-61 شکل گرفته، از سال 1962 عملا دانشجو گرفته و از اون زمان هم همیشه تشکیلات مستقل بوده که نه به کسی جواب پس میداده و نه اینکه برنامه‌ها و رشته‌هاشو کسی تصویب می‌کرده، یعنی کاملا تشکیلات مستقل و قائم به ذات بوده و همین هم همواره مورد اعتراض بوده در نظام آموزشی ایران، برای اینکه وزارت علوم می‌خواسته این تمایل رو همیشه داشته که دخالت بیشتری در کار دانشگاه آزاد بکنه. ولی از اونجا که در دانشگاه آزاد کسای قدرتمندی مثل آقای هاشمی رفسنجانی بودن، همیشه مانع از این شدن که یه همچین دخالتی صورت بگیره. در دوره آقای احمدی نژاد به خصوص به خاطر اینکه دانشگاه آزاد یه نوعی مثل پشت جبهه آقای رفسنجانی و طرفدارای آقای رفسنجانی شمرده میشد، فشار سیاسی به دانشگاه آزاد در واقع زیادتر شد و این منجر به این شد که بالاخره دانشگاه آزاد بپذیره که به نوعی زیر نظر دولت و شورای انقلاب فرهنگی باشه، بدون اینکه حتی در این اساسنامه‌ای که الان تصویب شده این وابستگی خیلی شدید باشه مثل دانشگاه دولتی.
آیا این به این معنی است که آقای هاشمی رفسنجانی نفوذش کاهش پیدا میکنه در دانشگاه آزاد، یا نیروهای نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی نوعی پسروی داشتن در این توافق؟
من فکر میکنم در دو بُعد باید دید. در بُعد علمی و در بُعد آموزشی دانشگاه آزاد کماکان بر اساس اون چی هم که تصویب شده مثل سابق کار خواهد کرد و چیز زیادی تغییر نخواهد کرد، برای اینکه این جنبه اصلا مورد توجه اونایی که فشار می‌آوردن برای که دانشگاه آزاد بره زیر نظر وزارت علوم نبوده در این دوره، به خصوص آقای احمدی نژاد. اما اون چیزی که تغییر کرده اینه که رأس تشکیلات دانشگاه آزاد و از جمله رئیس دانشگاه آزاد دیگه مسئله مربوط به دانشگاه آزاد نخواهد بود و در واقع شورای انقلاب فرهنگی باید اینو تصویب بکنه. از این جهت باید گفتش که اون توازن نیرویی که در شورای انقلاب فرهنگی وجود داره یا در دولت وجود داره تعیین کننده خواهد بود برای اینکه این هیئت امنا و تشکیلات دانشگاه آزاد رو توضیح تحت تاثیر قرار بده، چون اونها بالاخره حتی رئیس دانشگاه هم اونها باید تصویب بکنن. درسته که دانشگاه آزاد پیشنهاد میکنه ولی بالاخره باید با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بشه و این یه نوعی میشه گفتش که دست اندازی در حوزه‌ای که قبلا به کلی از دست وزارت علوم و نهادهای دولتی خارج بوده و برای اولین بار در واقع این به وجود میاد.
آقای پیوندی، یکی از تفاوت‌های اساسنامه جدید با اساسنامه پیشین این هست که ریاست دانشگاه آزاد زماندار شده و برای یک دوره 4 ساله انتخاب میشه. آیا این جابجایی یا اینکه یک مدیر تنها برای 4 سال در یک دانشگاهی مثل دانشگاه آزاد بخواد مدیریت بکنه، مشکلی در زمینه علمی به وجود نمیاره یا نوع نگاه درازمدت و برنامه‌ریزی درازمدت در این دانشگاه؟
به وجود یک مدیریت ثابت با دوره‌ای بودن مدیریت ضرورتاً با هم دیگه تناقضی ندارن. در خیلی از دانشگاه‌های بزرگ دنیا هم رؤسای دانشگاه گاهی تا 20 سال یه نفر میمونه، ولی هر 4 سال یک بار این مقام تجدید میشه و از طریق کارنامه‌ای که ایشون داره اون رئیس دانشگاه بررسی میشه و موندنشون رو دوباره تایید میکنن. اون چیزی که در کل باید گفت اینه که اساساً اینکه مدیریت دانشگاه دوره‌ای بشه به نظر من مثبته، اما اینی که این مدیریت دانشگاه چه کسانی تصمیم گیرنده هستن در این مورد که بحث وجود داره. در این مورد خاص اساسا پیشنهادش اینه که با پیشنهاد دانشگاه باشه و تصویب شورای انقلاب فرهنگی، یعنی یه نوعی در واقع دانشگاه باید نظر موافق شورای انقلاب فرهنگی رو جذب بکنه و یه چیز منفی به نظر من برای استقلال یک دانشگاه هست.
گفتگو با سعید پیوندی رو میشنیدید، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش در پاریس.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
radiofarda.com این نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مشروح‌تر از اونجا دنبال بکنید. از جمله اگر همین الان به وبسایت ما سری بزنید، مطالب متنوعی می‌بینید که یکی از اونها هست محکومیت بریتانیا به پرداخت غرامت 700 میلیون دلاری به ایران. ماجرا از این قرار است که یک دعوای حقوقی بین جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا از 30 سال پیش در دیوان داوری لاهه در حال انجام بود. سرانجام پس از 30 سال دیوان داوری لاهه حکم داده که وجوه پرداخت شده که مربوط به خرید 1500 تانک در زمان محمد رضا شاه پهلوی به ایران بوده به جمهوری اسلامی مسترد خواهد شد. بر اساس یک معامله محرمانه بین بریتانیا و عراق، تعدادی از این تانک‌های خریداری شده ایران در زمان صدام حسین به دولت عراق تحویل داده شده بود. این مطلب رو به صورت مفصل‌تر میتونید از وبسایت ما دنبال بکنید و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن ما هست mahzoor.com. تکرار میکنم mahzoor.com. نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب.
سپ بلاتر رئیس فیفا دعوت رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای سفر به این کشور در تاریخ معین شده از سوی طرف ایرانی را نپذیرفت و اعلام کرد که بعد از پایان مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران ماه گذشته طی نامه‌ای از بلاتر دعوت کرده بود که برای افتتاح یکی از پروژه‌های این فدراسیون در هفته اول ماه میلادی ژوئن 11 تا 17 خرداد ماه سال جاری به ایران سفر کند. رئیس فیفا در نامه خود به فدراسیون فوتبال ایران ابراز امیدواری کرده که در نیمه دوم سال جاری میلادی از ایران دیدن کند. تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای دیدار با تیم العین در چارچوب هفته پایانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا روز یکشنبه راهی امارات شد. استقلال تهران، دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها، نیز برای مسابقه با تیم الجزیره امروز راهی امارات می‌شود. آبی پوشان تهرانی از پیش صعود خود را به دور دوم لیگ قهرمانان قطعی کردند و برای سرگروهی روز چهارشنبه در برابر الجزیره امارات به میدان می روند. اما سپاهان برای صعود حتما باید تیم العین امارات که شانسی برای صعود ندارد را شکست دهد. تیم فوتبال چلسی با کسب یک پیروزی پرگل در برابر استوک سیتی مجدداً به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال انگلیس صعود کرد. در آخرین بازی از هفته 36 لیگ جزیره و در حالی که فقط دو هفته به پایان این رقابت‌ها باقی مانده است، یک شنبه شب تیم آبی پوش چلسی جشنواره گل به پا کرد و با 7 گل میهمانش استوک سیتی را در هم کوبید و در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. منچستر یونایتد شنبه شب با پیروزی 3-1 در برابر تاتنهام موقتاً به مدت 24 ساعت جای چلسی را در صدر جدول تصاحب کرده بود. در جدول رده‌بندی چلسی با 80 و منچستر یونایتد با 79 امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار دارند. در بوندسلیگای آلمان دیشب دو دیدار انجام شد که طی آنها هوفنهایم در یک نتیجه غیر منتظره 5-1 هامبورگ را وادار به تسلیم کرد و فرایبورگ با پیروزی 1-1 در برابر وولفسبورگ قهرمان فصل پیش خود را از منطقه قرمز جدول نجات داد و به مکان 14 صعود کرد. پیکارهای بوکس جوانان جهان و انتخابی المپیک سنگاپور از شب گذشته در شهر باکو مرکز جمهوری آذربایجان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فارس، 400 مشتزن از بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران در این رقابت‌ها حضور دارند. فریدورز تری، رادیو فردا.
و با خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز هم می‌رسیم. سپاسگزاریم از اینکه در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. رأس ساعت 8 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. آرزومند دقایق خوش برای شما.
با جهان امروز رادیو فردا.
شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه بپیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ آهنگی نیست در نایی که اسیرم، آوازی باش پرواز اگر نهی، همدردی باش همراز اگر نهی، آغازی باش تا پایان
این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه به پیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم، از سوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم، با تن تو آغوش باش تا بوی تو بگیرم، از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم، با تن تو آغوشی باش، آغوشی باش تا بوی تو بگیرم.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
Yeah. داده ها از رادیو فردا.
کریستوفر نولان یکی از سرشناس‌ترین فیلمسازان هالیوود به زودی جدیدترین فیلم خود را راهی سینمای جهان می‌کند. این کارگردان 40 ساله به تازگی ساخت فیلم تازه خود را با نام آغاز و با صرف بیش از 60 میلیون دلار به پایان رسانده است. کریستوفر نولان که فیلم‌های مطرح و پرفروشی چون بازگشت بتمن و شوالیه تاریکی را در کارنامه خود دارد، کار ساخت اثر جدیدش را سال گذشته در ژاپن آغاز کرد. کار جدید او یک فیلم اکشن علمی تخیلی است که بازیگران مشهوری چون لئوناردو دیکاپریو، مایکل کین و کلین مورفی در آن به ایفای نقش پرداختند. این فیلم از 16 ژوئیه امسال به صورت بین‌المللی اکران می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com Sunshine, I got a love and I know that it's all mine, oh, 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 oh.
رادیو فردا.
شام عاشقم مثل اون روزا در آسمون بودم زمین اما تو فقط ساکه بی همین عشق فهمیدم چی شده چرا نیستی عاشقم مثل اون روزا در آسمون بودم زمین اما تو فقط ساکه بی همین عشق فهمیدم چی شده چرا نیستی عاشقم مثل اون روزا.
تازه های جهان دانش. برای ابتلا به بیماری پارکینسون انسان باید دارای سه شرط خاص باشد: نوعی آسیب ژنتیک، توقف رشد سلول‌های مغزی و رسیدن به یک مقطع سنی خاص. این نتیجه تحقیقات تازه دانشمندان آلمانی است که همچنین به نوعی ساختار پروتئینی دست پیدا کرده اند که در رشد و بازتولید سلول‌های مغزی نقش مهمی را بازی می‌کند. پارکینسون که بارزترین علامت آن لرزش اندام و ضعف تعادل است، به دلیل نابودی سلول‌های مغزی به وجود می‌آید. پژوهشگران امید دارند که بتوانند با تکیه بر اطلاعات جدید برای گروهی از بیماران مبتلا به پارکینسون به روش‌های تازه درمانی دست یابند.
Yeah.
سحر به یادتم، عاشق و بیقرارتم، بیا که در انتظارتم،
بیا بیا ناز نکن بیا،
امید فردای منی، مونس و غمخوار منی، بیا که تو دنیای منی،
بیا بیا ای گل بیا دلت و بستم، بیا که زهر و بوی تو من مست مستم، بیا بیا ای یار بذار دست توی دستم، آخه تو این مرهم و سزن دلت خستم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت بشه،
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناهی، ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن، به پیامی، به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی. جانکاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم.